از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی. میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. نذار این دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواسته افتاده.
دوستان عزیز، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
ای خانم شادقی، ما خوارچی به خودم گفتم که همیشه امید هست، شاد و امیدوار باشین، هیچ امید ممید پیدا نشد.
خب عجب کن، میخواستی چه امیدی پیدا شود دقیقا؟
امیدی که خودت از برنامه بخیر بودی و خودی مجری شوم. بله خنده میکنی؟
بله خنده میکنم. ایلایی از این امیدا نداشته باش، عجب کن. اگر میخوایی خب برنامه همی که هست هست، اگه نمیخوایی برو دیگان کار دیگه، البته مچم که دیگه کار ازت ساخته باشه.
بیخی دیگه بیخی، اعتماد به نفسی من از جدی جیری شفر شاختی.
بله اگه زیاد امرای ما تو مکنی بیخی اعتماد به نفست از زیر صفر میبرم. شنوندهی عزیز، روزتان بخیر، بامان خدا.
هی ایشی بلا هم کارش که من دارم. هی خدا خدا.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
داعش نامی آشناست که با جنایت خونریزی و ترس و وحشت عجین شده. گروه خونریزی که در سال 1392 هجری خورشیدی اعلام موجودیت کرد و به سرعت بخشای زیادی از عراق و سوریه را به تصرف خودش در آورد. افراد بیگناه زیادی توسط این گروه و دیگر گروه های تکفیری به شهادت رسیدن و اماکن مقدسه اسلامی در معرض تهدید قرار گرفت. محاصره حرم حضرت زینب سلام الله علیها توسط تکفیری ها پای افراد زیادی را از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر مناطق اسلامی به سوریه باز کرد تا با شعار کلنا عباس که یا زینب به دفاع از حرم آل الله بپردازند. در میان رزمندگان جبهه مقاومت، لشکر سرفراز فاطمیون متشکل از رزمندگان افغانستانی جبهه مقاومت نقشی بی بدیل در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه داشته و با جانفشانی و تقدیم هزاران شهید و جانباز به دفاع از مظلومین پرداخته است. این مستند نگاهی است به زندگی سردار شهید سید حمزه علوی و ادای دینی است به شهدای سرافراز لشکر فاطمیون.
جان ما وقف خداست، این قانون حسین، نسل برتر یعنی فاطمیون حسین، نحن مجنون حسین. جان ما وقف خداست، این قانون حسین، نسل برتر یعنی فاطمیون حسین، نحن مجنون حسین. ملت زینب، ملت عاشق، همه پای این وعده صادق، همه گلایق از عراق و شام تا جبل و طارق، زینبیون بر عرض و سما فائق.
شهید سید حمزه علوی فرزند حجت الاسلام سید اسماعیل شاه علوی معروف به حاج مولانا در سال 1337 هجری خورشیدی در منطقه لولنج مرکز ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در لولنج گذراند. با توجه به شرایط خانواده ادامه تحصیلات در دو شهر قندهار و کابل ادامه یافت و در نهایت در سال 1356 هجری خورشیدی از لیسه غازی در کابل فارغ التحصیل گردید. حجت الاسلام سید سجاد علوی خواهرزاده شهید سید حمزه علوی.
شهید سید حمزه علوی در دوران تقریبا نوجوانی بودند که در کابل، که خب ماجراهای انقلاب ایران و تحولات افغانستان پیش آمد، ایشان یک شور و شعف خاصی نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی جریان جهاد و مقاومت و دیانت شور و شعف خاصی داشتند.
فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پدر خانواده حجت الاسلام سید اسماعیل شاه علوی باعث میشه که از سال 1357 کل خانواده تحت تعقیب حکومت وقت افغانستان قرار بگیره و بالاجبار در سال 1358 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت میکنند. حضور در مشهد مقدس زمینه مناسبی را فراهم میکنه که سید حمزه علوی با فعالیت‌های فکری و آموزشی بپردازه و به اتفاق جمعی از دوستان فعالشان مجمع آموزشی پیروان ولایت فقیه را تأسیس میکنه.
خب در بعد ورود در جمهوری اسلامی ایران، ایشان هم جذب همین تشکل‌های انقلابی شدند. یادم از ابتدای ورود به ایران و حضور در تشکل‌های سیاسی، ایشان خیلی با شوق، با حرارت، با انگیزه مشغول کار و تلاش بودند.
سید حمزه علوی در سال 1361 هجری خورشیدی در پادگان آموزشی امام حسین علیه السلام در تهران آموزش نظامی می‌بیند. در همون سال مدرسه علمیه امام جواد علیه السلام در مشهد مقدس تأسیس میشه که سید حمزه علوی در تأسیس این مدرسه نقش مؤثری داشته. در سال 1362 هجری خورشیدی با عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میآید و با استقرار در تایباد با ساماندهی و رتق و فتق امور مجاهدین و مهاجرین افغانستانی میپردازد. در همین سال با یکی از اقوامشان با نام خانم نرگس کاظمی ازدواج میکنم.
پسرموی بابایم هستن، شناخت خانوادگی بود، فامیلی. اون زمانات پدر مادرها تصمیم میگیرن تا مثل امروزی به جوان ها خودشان تصمیم میگیرن. اون زمان پدر ما اینا سلام مصلحت دیدن، ما دیگه با هم ازدواج کردیم. صداقت پاکیشان بود که پدرم دیگه تصمیم گرفتن به این امر.
بعد از ازدواج و تشکیل خانواده، سید حمزه علوی محکمتر و ثابت قدمتر به انجام مسئولیت‌های جهادی خودش می‌پردازد، چرا که همسری همدل و همراه را در کنار خودش می‌بیند.
الحمدلله از اول با این راه آشنا بودیم، چون پدرم تو این راه بودن. از ابتدا با آقا حضرت امام آشنایی داشتیم ما، چون پدر تو این راه بودن ما آشنایی داشتیم الحمدلله با انقلاب و با این. همون باعث شد که منم با ای سردار شهید همراه با شما الحمدلله مشکل نداشته باشم با یه راهی که انتخاب کرده بودم.
سید حمزه علوی در سال 1364 هجری خورشیدی به زاهدان منتقل می شود تا اواسط سال 1365 به سازماندهی مجاهدین و مهاجرین افغانستانی در مرزهای افغانستان و پاکستان می پردازد. سید خلیل عادل‌زاده دوست شهید سید حمزه علوی:
در زاهدان بودیم و در خدمت جهاد و مجاهدین و مهاجرین که از کشور افغانستان آواره می شدن وارد سرزمین جمهوری اسلامی ایران می گردیدن. ایشان هم در زاهدان بودن. من سر خیر و خدمت دانم بنده اونجا وظیفه داشتم از طریق از عذاب زیادی.
ناصر جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل:
شهید حمزه علوی یکی از نیروهای ارزشمندی بود که در فضای دفاع از انقلاب اسلامی، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی وارد عرصه کارزار و جهاد مقدس هم ملت افغانستان هم جمهوری اسلامی ایران شد. ایشون به عنوان نیروی تعیین کننده در حوزه عزیزان مجاهد نقش ایفا میکرد.
سید حمزه علوی در سال 1365 هجری خورشیدی بعد داخل افغانستان عزیمت کرده و در جبهات جهاد افغانستان با فعالیت‌های فرهنگی و نظامی مشغول می‌شود. حسین بخش فهیمی از دوستان شهید سید حمزه علوی:
قدم به قدم در دره‌های لولی، در دره‌های سنگلاخ، در مناطق بیسود، بامیان، همه جا حضور داشتند در داخل افغانستان.
با پیروزی مجاهدین در افغانستان در سال 1371 هجری خورشیدی، سید حمزه علوی به ایران برمیگرده و به کارهای فرهنگی و اقتصادی مشغول میشه. سید حمزه علوی مجاهدی پرتلاش و خستگی ناپذیر بود که تمام عمر با برکت خودش تحت امر ولایت فقیه سپری کرد. همین امر از او انسانی آرام، پاک و همیشه متبسم با دوستان و در عین حال قوی، شجاع و نترس در مقابله با دشمنان ساخته بود. حجت الاسلام عبدالعظیم فاضل دوست شهید علوی:
ویژگی هایی که ایشان داشت ساده زیستی ایشان بود و از این طرف اخلاصی که ایشان در رابطه با جهاد و اسلام و مبارزه داشتن، هر چه زمان میگذشت محبوبیتش برای ما بیشتر می شد. یعنی واقعا شخصیتی بسیار متدین، مؤمن و مؤمنی به انقلاب و به مبارزه و جهاد ایمان داشت. جنگ در دوران جهاد افغانستان را تکلیف و وظیفه واجب شرعی خود می دانید و بسیار بر اسلام و مکتب و مذهب پایبند بود.
سید حسین کوثری دوست شهید سید حمزه علوی:
یکی از ویژگی های مرد بزرگ این بود که دست پاک داشت، چشم پاک داشت، زبان پاک داشت. یک سرباز صادق، یک سرباز پاک، یک سرباز ولایی همیشه تبسم داشت و در مراسم عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام به ویژه در محرم و عاشورا اولین صدایی که بلند میشد از گریه صدای حمزه بود.
اولین ویژگیشون این بود که خیلی خوش برخورد بودن، خیلی خونگرم بودن و خیلی با ارباب رجوع با تبسم بسیار خاصی که مخصوص خودش هم بود برخورد میکرد و خود همین یه جاذبه ای رو در بین مجاهدین چه سنی و چه شیعه ایجاد کرده بود. نکته دوم مسئله پشتکار و جدیت در کارش بود. من گفتم که ایشون خنده رو و برخورد گرم میکرد اما در کار خودش خیلی جدی بود. بعد از اینکه فاصله افتاد بین ما و ایشون و ایشون آمدن در سیکل داخلی فعالیت ها در جمهوری اسلامی و بعضن به جبهات داخل افغانستان مراجعه کردن، من دیگه ایشون رو زیارت نکردم تا به نظرم میاد حوش سال 1401 بود. یه برنامه فرهنگی در یکی از مراکز فرهنگی دوستان افغانستانی ما برگزار شده بود و وقتی وارد اون جمع عزیزان شدم در اون مرکز فرهنگی، اولین چهره‌ای که به ذهنم آشنا آمد و برای من به نوعی ابراز محبت کردن شهید حمزه علوی بود که با همون ویژگی یعنی خنده رویی، گرم گرفتن و همون لبخند ملیحی که بر لبان ایشان بود آمدند و یادآور گذشته کردیم.
تو خانه واقعا خاص بودن، تو کارهای خانه به این کمک میکردن، از نظر ایمانشان، از نظر گذشتشان، از نظر خوش برخوردی با بچه ها، صبر و تحملشان. اون پدر بسیار پدر نمونه، با بچه هاش دوست، مثل رفیق بودن.
یکی از شاخصه های شهید حمزه علوی این بود که ایشون خیلی ولایت مدار بود، همیشه در مسیر تقوا و تدین و در این مسیر هم جان عزیزش و فدای اسلام و احمدی بود.
در سال 1395 هجری خورشیدی شهید سید حمزه علوی تصمیم به حضور در جبهات سوریه میگیره.
تا اینکه خب جریان سوریه شکل گرفت، چون واقعا بیتاب بود برای حضور در عرصه های مبارزه فیزیکی یا نظامی بر علیه داعش و اقدامات سبعانه‌ای که داعش داشت. بنابراین شد که خب ایشان وقت حضور پیدا میکنن در سوریه یک تأثیر به وجود بیاورن، تعدادی از افرادی را که خب هم فکر ایشان هست و اونا هم داعی جهاد و مبارزه دارن، جوانهایی که خب علاقه‌مند به دفاع از کیان دیانت و به ویژه ساعت مقدس زینب کبرا سلام الله علیها، در قالب یک مجموعه اعتراض به عنوان کار فرهنگی این عازم سوریه شدن که خب پس از مدتی برگشتن و همون قالب تا پایان داشتن ایشان، قالبی که خب در سوریه باید مؤثر باشن در حالا تشکل سازی، تشکل دهی، روحی دهی، نیروها، سامانده ای بعضی از مسائلی که خب ایجاب بکرد یک مجموعه نظامی باید داشته باشه، نزا با گروه های مختلفی از افراد، گروه های سنی مختلف، موال های مختلف از مجموعه های افغانستانی ایشان در ارتباط بودند و به همدلله بسیار هم مؤثر بودند در سوریه که حتی رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه به ویژه فاطمیون ایشان به عنوان پدر فاطمیون میشناختند و خود دوستان فاطمیونی که خب از منطقه برمیگشتن گاهی میدان رو میدیدیم چون به نیکی یاد میکردن از سید حمزه و از اخلاق خوششان، از رفتار خوبی که داشتن و از روحیه واقعا بازی که ایشان داشتن و ایمان به هدف و کار مبارزه.
گذشته از بحث فرماندهی، گذشته از بحث مسئولیت‌های نظامی، تحول عظیم اخلاقی در سطح کل نیروهای مدافعین حرم ایجاد کرده بود. حضورشان در بین جوانان، رزمندگان و مجاهدین اصلا استثنایی بود و به عنوان یک معلم اخلاق و معلم قرآن معرفی بود.
یکی از ویژگی‌های سید حمزه علوی نماز اول وقت بود. نماز را که ایشان میخواند واقعا با یک خشوع و خضوع خاص، واقعا ایشان یک مجاهد مخلص فی سبیل الله بود و همیشه وقت دغدغه جهاد، دغدغه فکری، دغدغه به اصطلاح وضعیت مهاجرین اینا را داشتن. برایشان مرد ملاک نبود، مسائل عقیدتیش در جای خود، اما اینی که در برابر یک فرد مستضعف صدای را میشنیدن، ایشان با تمام وجود حاضر بودن که همکاری بکنه و کار بکنه.
سید حمزه علوی در آخرین سفر خودش به مشهد و دیدار با خانواده گویی احساس میکنه که باید سبکبال باشه و پرواز کنه. این است که در این آخرین لحظات دیدار با خانواده میخواهد به خانواده بگوید که ماندنی نیست و میل پرواز داره. اما زبان قاصر از گفتن است و در عمل آن را بیان میکند.
برای ما گفتن که لباسایم جمع کن که ما میرم ساعت یک. من ساکشان آماده کردم مثل همیشه. از بیرون آمدن وارد خانه شدن، نرفته بودن مسجد. ساک برداشتن. پس دوباره گذاشت که خیلی ساک سنگین است. گفتم ما که لباسای همیشگیتان است. ساکشان را باز کردن، همه لباسا را بخششان کنار گذاشتن. ساک برداشت با یک سری وسایل شخصی. گفت این سری بارم سنگین است. گفت این بارم سنگین است. روز جمعه بود و برای ما زنگ زد. این سری از ساعت 5 بعد از ظهر که ایشون زنگ زد به خانه، با ما صحبت کرد، با بچه ها، با عروسم، با نوایش، با تک تک اعضای خانواده صحبت کردن. همین که گوشیشان قطع شد و گذاشتم، بعد از همون صحبت ها دیگه که ایشون شهید شدن.
و سرانجام سید حمزه علوی که سالهای طولانی از عمر پربرکت خودش در راه دفاع از مرزهای اعتقادیش گذرانده بود، در سحرگاه شنبه 14 دلو سال 1402 هجری خورشیدی آسمانی شد و به دیدار معبودش شتافت.
سید حمزه علوی در یک عملیات همایی ناجوان مردانه شیطان بزرگ آمریکا در منطقه دیرزور پادگان عیاش با جمعی از عزیزان به شهادت رسیدن که پیکر پاکشان منتقل شدن در مشهد مقدس با وداعی عظیمی از مردم مجاهد افغانستان، مهاجرین عزیز و انصار عزیز در حرم مطهر وداع صورت گرفت که پیکر پاکشان در جمعی از شهدای عزیز قطعه شهدا در بهشت رضا علیه السلام دفن شدن.
به حمزه به دست پلیدترین دشمنان اسلام شهید شد. اگر کمتر از این برای شهید حمزه میسر میشد، اینه میتونیم بگم حقش ادا نمیشد.
خوش به سعادتشان، خدا بر ما توفیق بده که دامنده راهشان باش.
از جمله در تشکیه جنازهش با کم یک نکته عجیبی یکی از دستگانش زیر تابوت دستایش رو به سوی آسمان بلند کرده بود که خدایا یه قربانی رو از ما قبول کن. اینجا ما به یاد حضرت زینب افتادیم که در گودال قتلگاه همین جمله را در رابطه با برادرش امام حسین میگفت.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا بکنید انتظار
منجی.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت.
چون تشنه به آب ناب دل می بندم، بر خنده ماهتاب دل می بندم. ای روشنی تمام تا صبح ظهور، چون صبح به آفتاب دل می بندم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی فاطمه یگانه منجی بشریت و سلام بر منتظران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. با یکی دیگر از برنامه‌های منجی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز نگاه برخی اندیشمندان گذشته را درباره آینده بررسی می‌کنیم. در این رویکرد مشاهده می‌کنیم تمنای داشتن آینده نیکو فصل قابل توجهی از فرهنگ و ادب ملل و نیز نظرات اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. از اینکه ما را در این برنامه همراهی می‌کنید متشکریم. ریشه بسیاری از نابسامانی‌های عصر ما فساد، نابرابری و همچنین خودکامگی‌های قدرت‌های سلطه‌گر است، چنان که خداوند نیز در سوره مبارکه روم آیه 41 می‌فرماید:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
به سبب کارهایی که مردم کردند فساد در خشکی و دریا آشکار شده است. خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. دوستان، همان گونه که دسترسی به تکامل آرزوی هر انسانی است، دستیابی به شهر آرمانی و آینده روشن نیز آرزوی کسانی است که در میان خود و هم نوعانشان عدالت و فضیلت را جاری نمی‌بینند. آنها امید دارند که روزی جامعه مطلوب تحقق یابد و به سبب آن عدل و انصاف در همه شؤون فردی و اجتماعی جاری شود و کمال معنوی با آرامش روحی و بی‌نیازی مادی درآمیزد. مطالعه آثار مکتوب و غیر مکتوب اقوام و ملل گذشته نشان می‌دهد که هم در ادیان و فلسفه‌های بزرگ و هم در میان آراء بنیانگذاران فرهنگ معاصر موضوع مدینه فاضله و جامعه برتر مطرح شده است. ویلدورانت در کتاب لذات فلسفه از قول اسکار وایلد، شاعر و نویسنده ایرلندی، این جمله را نقل می‌کند که نقشه جهان عالی که دارای مدینه فاضله نباشد ارزش نگاه کردن ندارد، زیرا این نقشه مملکتی را که در آن انسانیت به کمال خود می‌رسد نشان نداده است. حجت الاسلام فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه دین هایی که توی دنیا وجود داره در رابطه با آینده جهان نظریه پردازی کردن و میکنن که آینده جهان چه اتفاقاتی میخواد بیافته، وضعیت ما چجوری میشه. برخی ها به عنوان مدینه فاضله مطرح کردن، گفتن ما هر چه داریم به آخرالزمان و انتهای جهان پیش میریم، با گرفتاری هایی که بشر برای خودش ایجاد کرده است، آخر سر یه روز خوب و خوشی هم میبیند. همه دینهایی رو بحث کردن و توی دینهای بزرگ و مطرح جهان اینها اومدن برای نجات یه حرفایی زدن. مسئله منجی خواهی یک امر فطری است، یعنی تمام انسان‌های جهان در طول تاریخ به دنبال یک روز بسیار خوب و خوش بودن، به دنبال یک مدینه فاضل اوتوپیا، یک جامعه آرمانی بودن. عدالت برای همه جهانیان شیرینه، آزادی برای همه انسان‌ها شیرین است. از اون طرف ظلم و خیلی چیزهای دیگه قبیح و زشته، دوست ندارن. بشر فطرتاً از ظلم بدش میاد، فطرتاً از عدالت خوشش میاد. لذا همه اندیشمندان جهان، هر کسی فکری داشته، هر کسی خواسته یک فرهنگی ایجاد بکنه، تو این حال و هوا اومدن در رابطه ما که چه کسی قرار است بیاید جهان را نجات دهد صحبت هایی کردن.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان و لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند، او ظهور می کند، او ظهور می کند.
شنونده برنامه منجی هستید که از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان می شود. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. لطفاً با ما در ارتباط باشید. دوستان گرامی، مکاتب و عموم ادیان بشر را به دنیای بهتر توجه دادند. نهرو نخست وزیر اسبق هند میگوید در دنیایی که پر از کشمکش و نفرت و خشونت است، بیش از هر زمان دیگری اعتقاد به سرنوشت و آینده انسان ضروری است. هرگاه آینده‌ای که برای آن کار می‌کنیم سرشار از امید برای بشریت باشد، تحمل نابسامانی‌های دنیای کنونی آسان خواهد بود. اندیشه ارسطو حول محور دانایی و اعتدال دور می‌زند و او معتقد بود در هرم سیاسی جامعه مطلوب باید فرد یا افرادی باشند که از فضیلت و دانایی بیشتری برخوردارند. اما افلاطون از شاخص‌ترین کسانی است که درباره مدینه فاضله سخن به میان آورده است. در زمان او بحران و ایرانی و هرج و مرج از جنگ‌ها به ویژه تنش‌های بین آتن و اسپارت ناشی می‌شد و وضعیت اسفباری را پدید آورده بود. در مدینه فاضله افلاطون نگهبانانی ویژه به عنوان سپاهی دائمی وظیفه استقرار عدل و نیکی را به عهده دارند و با آمادگی کامل در اندیشه حفظ مصالح جامعه هستند و به چیزی جز آن عشق نمی‌ورزند، چنان که به عقیده وی این نگهبانان باید از توجه به سیم و زر نیز منع شوند تا مبادا این توجه از عشق آنان به شهر آرمانی بکاهد. دوستان عزیز، از این که همراه ما بودید و شنونده یکی دیگر از برنامه‌های منجی سپاسگزاریم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم. هم گسار زمان، پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه.
شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون رو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
العبودیت جوهرتون کنهوه ربوبیه، گفتن عبودیت جوهریست که ظاهرش عبودیته، باطنش الوهیته. اینم خیلی برای بعضی عجیبه که چطور قبول کنن این حرف رو، ولی مثال خیلی روشنش اینه که وقتی شما میگین سبحان ربی العظیم و به حمده، دارین تواضع میکنین دیگه، سرتون میارین پایین، دولا میشین، خم میشین، درسته؟ پس این عبودیت. اما در این حال چرا الوهیت هم هست؟ برای اینکه تا اون عظیم نیاد که شما تعظیم نمیتونین بکنین. مگه این نمازای ارچبت که سرسری که الذین هم عن صلاتهم ساهون، که اصلا ما عظمتی نیومده، ولی هم توی دولا میشیم. ولی اگر نماز باشه، نماز یعنی اون عظمت میاد منو وادار میکنه که تو در مقابل این عظمت که اومد در دلت، حس کردی اون عظمت رو، تعظیم کن، سرتو بذار پایین در مقابل اون اعلا. بنابراین تا اون اعلا نیاد، من نمیتونم یه همچین مقامی برسم که بتونم عبودیت داشته باشم، اصلا عبودیت حاصل نمیشه. بنابراین این چه مقامیه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میبینیم که از انسان منتها درجه ستایش شده، هم در ادبیات هم در قرآن، که کرمنا، لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت کردیم بنی آدم رو، و حملناهم علی البر و البحر، بر خشکی و دریا اونها رو حمل کردیم. گفتن خشکی مراتب عالم صورت و بحر مراتب عالم معناست. بحر معمولا عالم معناست. وقتی میگن اگه خواب آب ببینین، یعنی علم، یعنی دانش، یعنی آگاهی. بحر عالم جان هست. قرآن حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن هم یه دریاییست که تو اون یه مقدار ماهی داره که اونها در اون دریا شنا میکنن. اون شاعر انگلیسی گفت که یه وقتی در اقیانوس حکمت و معرفت نهنگ هایی بودن شنا میکردن در اقیانوس، مثل شکسپیر، مثل مولانا. و بعد از یه مدتی یک ماهی هایی پیدا شدن که شنا میکردن در بحر، ولی در یه توری بودن، یعنی جای زیاد نمیتونستن رفت آمد بکنن. حالا یه ماهی هایی پیدا شدن که تو مایتابه دارن سرخشون میکنن. اشاره به بعضی از شعرهای مایوس و نومیدی که خودشون در مایتابه این عالم دارن سرخ میشن و هیچ راه به بحری نبردن، اصلا به دریایی راه نبردن. توز کرمنا بنی آدم شهی، تو پادشاه هستی اصلا. واقعا من امروز احساس میکنم که بشر پادشاه شده. حالا درسته که هنوز خیلی نقصان داره، ولی ما در این زمان به خصوص هممون پادشاه شدیم. کدوم پادشاهی همچی مقامی داشته که میتونسته بشینه روی جلوی جعبه تمام دنیا رو ببینه؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید
آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده میشه رادیو دری نوای همدلی. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق مهر و دوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش، و سلام و درود به شما ساکنان کوی نیاز. در نیمروز دیگر از رادیو دری با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. ممنون از این که همراه مایید. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50.48 است. دوستان خوبم، با احترام گذاشتن است که رابطه ها محکمتر میشن. از دری که احترام وارد شود، عشق ماندگار میشه. امروز از حرمت میگیم. بیش از هر چیزی احترام به حریم شخصی لازمه. جستجو نکردن در امور شخصی مردم یعنی احترام گذاشتن به حریم خصوصیشان، موضوعی که هم از نظر اسلام و قرآن کریم مهم است و هم به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی در سلامت فرد و جامعه خیلی تاثیرگذار است. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام قادری. سلام جناب قادری، وقت شما بخیر. حاج آقا، با نظر شما حفظ حرمت ها و حریم ها باعث نمیشه که او صمیمیت هایی که هست از بین برن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مجری محترم و همچنین همه عزیزانی که در این لحظات نورانی قبل از اذان ظهر با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، از سلام دارم. خدمت حضرت رو عرض کنم که عکس اون چی که حضرت علی سوال کردید، چون در سوال شما این بوده که آیا حفظ حرمت ها، حفظ حریم ها موجب نمیشه که اون صمیمیت، اون الفت و ارتباطی که انتظار داریم از بین بره؟ اگر ما میخواهیم ارتباطمون بیشتر بشه، نزدیکتر بشه، الفت‌ها و انس بین ماها در جامعه بیشتر بشه، زمان که جایگاه حرمت‌ها رو درست بشناسیم. اگر این جایگاه‌ها درست تعریف بشه، درست شناخته بشه، من به حضرت عرض می‌کنم که بیشترین ارتباط برقرار میشه. یعنی اگر فرزندان به عنوان نمونه اینی جایگاه والدین رو دقیقا بشناسن، عکسش خانواده، پدر و مادر جایگاه فرزندان رو درست بشناسن، این شناخت درست
به صورت خودکار برای این افراد تعریفی ایجاد میکنه و این تعریف باعث میشه که این بچه ها حرمت والدین رو حفظ میکنن و این حفظ باعث میشه که عملا آرامش در زندگی برمیگرده. عکسش، بچه ها اگر بدونن والدین در کجا ایستادن، اگر این درست شناخته بشه، درست تعریف بشه، به تعبیر این روزی ها نهادینه بشه در خانواده ها، این بچه ها دقیقا گره میخورن با خانواده، با پدر و مادر، و به طور طبیعی الفت بیشتر میشه. اون چی که امروز داره اشکال پیدا کرده، اونطوری که در بیان حضرت عالی بوده، بیشتر آسیبا از اینجا وارد میشه، حریم ها درست شناخته نمیشه و همین موجب میشه دائما از هم دور بشن. اجازه بده به عنوان کسی که حداقل 40 سال سابقه دانشگاهی داره، صمیمیترین ارتباط من با دانشجوان بوده، صمیمیترین ارتباط دانشجوان با خود بنده بوده و هنوز هست. این از کجا ناشی میشه؟ یعنی بنده ای که با این دانشجو ارتباط برقرار میکنم، قبل از اینکه ایشون دانشجوی کلاس خودم ببینم، فرزند خودم ببینم، دانشجوی کلاس خودم ببینم، او رو به عنوان انسان صاحب کرامت ببینم. عکسش، دانشجو با ورود بنده به کلاس، قبل از اینکه او ما را به عنوان یک معلم بشناسه، یک استاد بشناسه، انسان صاحب کرامت بشناسه. به طور طبیعی این ارتباط بسیار نزدیک میشه، دور نمیشه عکسش، حرمت ها بیشتر حفظ میشه. موردی ممکنه کسی در اثر کم ظرفیتی یا به دلیل شناخت نداشتن یا به دلیل نزاکت اخلاقی نداشتن حد که حرمت کنه، دیگه بالاتر از این که وجود ندارد. اگر ما همون اصل قرآن رو رعایت کنیم، بشناسیم که این شخص از روی جهل و نادانی در این کار رو انجام میدهد، قالوا السلاما، ما به جای این که با خشونت کلامی، خشونت فیزیکی باش روبرو بشیم، از مسیری انتخاب بشیم که اون رو میتونه پیاده کنه، یعنی با یک برخورد سنجیده. با این برخورد سنجیده قطعا طرف رو پیاده میکنه، وقت شما ایجاب نمیکنه. از مرحوم شهید رجایی عرض بکنم که شهید رجایی با یک برخورد درست در یک کلاس، از اون کلاس 30 نفر شهید تربیت کرده. یعنی همه اون کسانی که در اونجا برخورد با شهید رجایی کردن، ولی اون چون درست برخورد کرد، از 30 نفر 29 نفر شهید شدن از همین کلاس. چرا؟ برای اینکه او دید خشونت را، ولی واقعا با سلامت با اونا برخورد کرد. لذا اینکه شما فرمودید اگر 2 چیز رعایت بشه، یعنی حریم ها درست شناخته بشه، از اون طرف هم اگر ما با 300 برخورد کنیم، به طور طبیعی اون چیزی که حضرت عالی در سوالتون بوده قطعا به جامعه برمیگرده انشاءالله. خدا
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی یا نه من. باشد پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد، چون پرده تو مانی یونم من در این شب رو سپیدم کن چو خورشید
دل فرصت راز و نیاز است، در هفت آسمان روی تو باز است. گذر کن از حریم آسمان ها، ببین خیل ملک در پیشواز است. خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها شاه باز است.
لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان برکت نماز بکنه، نماز با صفا چقدر انسان.
خدا از سه نفر تعجب میکنه، یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون اینور اونور میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
روایت هستش که لا یقبل الله صلاة العاق. تو این روایت ما هستش که نماز شخصی که دچار عقوق شده این قبول نمیشه مگر اینکه اون طرف ببخشتش. پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی غیبت بکنه نسبت به مسلمانی، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه، نماز و روزش قبول نیست، 40 یوما و لیلتن تا 40 روز، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرفی که غیبت شو کرده بگذره ازش ببخشه. باز در یه روایت هستش که همسران، زن و شوهر اگر به هم دیگه اذیت داشته باشن، آزار داشته باشن نسبت به هم دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، زن نسبت به شوهر یا شوهر نسبت به زن، فرمود که اگر این چنین باشه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها، خدا نماز او رو قبول نمیکنه حتی تو اینه و ترزاه، مگر اینکه اون همسر دیگرش که بهش ظلم شده این رو ببخشه. نماز به گونه ایست که اگر بخواد قبول باشه، شخص باید مسائل مالی رو رعایت بکنه، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حق خدا رو باید رعایت بکنه. بسیاری دیگه از اعمال و مناسک و واجبات دینی اینجوری نیست. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال روزه اگر کسی بخواد بگیره، به فرض خدای نکرده اهل خمس و زکات اگر نباشه، روزش باطل نیست، روزش مشکلی نداره. اما تو نماز جوری هستش که اگه بخواد نماز بخونه حتما باید، گفتیم لقمه حرام نباید توش باشه دیگه، لباسش از پول حلال باید تهیه شده باشه، مکانی که درش نماز میخونه باید حلال باشه، مباح باشه. نماز جوری هست که یک خصوصیتی داره به بسیاری از امور زندگی برخورد میکنه، اگه بخواد قبول باشه باید اون شرایط رعایت بشه. خدای نکرده فردی که گناهانی داره، با فرض اینه که به هر حال خدا رو قبول داره که نماز هم میخونه، قیامت و جهنمی رو قبول داره، فقط این تذکر باید زیر گوش او خونده بشه که این نماز اگر بخواد ناجی تو باشه، دست تو بگیره و به ملکوت بره که اونجا کمکت باشه در برزخ و در قبر و قیامت، باید این گناهان کنار بره، باید حق کشی ها کنار بره تا این نماز به ملکوت برسه. ما باید نماز رو حفظ بکنیم تا نماز بعدا ما رو حفظ بکنه، این نماز رو حفظ بکنیم تا نماز ما رو حفظ بکنه. از این جهتی که گفتن نماز اگر قبول شد بقیه اعمال قبوله، چون وقتی کسی نمازش قبول باشه معلومه که خیلی چیزا رو رعایت کرده، خیلی کارا کرده تو زندگی، بنابراین بقیه اعمال مورد تایید قرار میگیره.
در آستانه زمان اذان ظهر امروز با افق کابل، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 91 تا 93 سوره مبارکه بقره با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قُمْ صَدِّقَ